کنیم، چون ما به لحاظ فنی بخشی از آب سد رو اصلا نمیتونیم برداشت کنیم. بالاخره بحث‌های فنی هست که اون بخش باید به اصطلاح آب در سد باقی باشه، ولی این حجمی که داریم واقعا به اصطلاح زنگ خطری هست برای ما و به اصطلاح هم‌استانی عزیزمون، که انشالله به کمک هم و با صرفه‌جویی قطرات آب، واقعا همین قطره‌هایی که جناب عالی می‌فرمودید در حالا کارهای خانه، کارهای نمی‌دونم شستشو اینها جمع بشه، انشالله بتونیم از این شرایط عبور بکنیم.
بله خیلی هم پویش هست آقای دکتر، همین پویش 5 دقیقه سرنوشتاست که ما الان چند روز داریم تأکید میکنیم. 5 دقیقه حمام دوستان کمتر مصرف کنن، آب 100 لیتر آب مصرفش کاهش پیدا میکنه و اینو شما حسابش کنید در این تهران چند میلیونی چه اثری میذاره. این روزا که فشار آب کمه، خود آبفام اعلام کرده بود که با توجه به شرایط دوار راهکار، یکی از راهکارهای برون رفت از شرایط موجوده، فکر میکنید که بدتر هم بشه یا تو همین فرایند میمونه؟
ببینید، خب یکی از راهکارهایی که حالا ما داریم همین کم شدن فشار آب هست که بتونیم به اصطلاح آب رو مدیریت بکنیم. اگر صرفه‌جویی نشه خب طبیعتاً ما میتونیم به شرایط بدتری وارد بشیم، ولی اگر هموطنان عزیزمون صرفه‌جویی بکنن و به اصطلاح اون بحثایی که همکاران ما همواره تاکید دارن روش، اونها رو رعایت بکنن و حالا با مدیریت هایی که همکاران ما دارن، برخورد ها با انشابات غیر مجاز، برخورد ها با برداشت های غیر مجاز در بالادست سدها، در بالادست رودخانه ها، حوزه رودخانه ها، همکاران ما شبانه روزی در حوزه رودخانه های تامین کننده آب شرب دارن با برداشت کنندگان غیر مجاز مقابله میکنن و این برداشت ها رو به اصطلاح جلوگیری میکنن. اگر این تعمیدات رعایت بشه و حالا کارهایی که به اصطلاح در شرکت آبفا هم اجزان انجام میدن، خب انشالله که بتوانیم به هر حال این روزها رو پشت سر بگذاریم.
بله انشالله ما همین جوری میگیم و گفتنش شاید بعضی از دوستان خسته کنه، بگه بابا ای بابا همش دارین میگین دیگه ما، ولی واقعا صرفه‌جویی یه چیزیه که باید مکرر و مکرر یادآوری کنیم که این مایه حیات رو چقدر داریم آسون ازش میگذریم. خیلی از جای دنیا تو اروپا آب رو این همین تلفن‌های همراه ما، این اپراتورهای تلفن همراه، باید شارژ بکنید بتونی استفاده کنی، ولی اینجا با قیمت بسیار بسیار ارزان و به صورت کاملا تصفیه شده در اختیار مردم قرار میگیره. باز واقعا چون خیلی ها مقایسه میکنن، اروپایی ها آب شرب و اینا مثلا حالا استحمامشون هم حتی متفاوته، ولی همه هم باید لحظه ای پول بدن. این قدر رو بدونیم دیگه، قدر این شرایط رو بدونیم، در مصرف صرفه جویی کنیم. خیلی متشکرم دکتر.
نکته آخرم خدمتتون عرض کنم، در استان تهران ما یه چیزی حدود 50% منابع آبمون داره صرف شرب داشت میشه.
بله،
یعنی تنها استانی هست که 50% یه چیزی تقریبا 50% 48% منابع آبی داره صرف شرب و بهداشت میشه و این صرفه جویی که مردم عزیز میکنن نقش بسیار مهم و موثری در برون رفت از این شرایط حاضر داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر، براتون از اون موفقیت. ما همین روزای پرتلاشی دارید، انشالله که همین که تونستید منابع آبی رو پایدار نگه دارید، خدمات به مردم بدید، در جنایت رژیم صهیونیستی در تجریش و اون اتفاقات در حوزه آب کمک کردید، کنار مردم بودید، اینا همش خدا قوت داره و دست مریضات. متشکرم، موفق باشید، خدا نگهدار. 8:33 دقیقه، چقدر پیامک داریم در مورد هم گرانی گفتین، خانم گودرزی، آقای گودرزی از لرستان گفتن گرانی های در این استان رخ داده، در مورد قیمت روغن گفتن دوست عزیز دیگری که با وجود روغن فراوونه اما برخی ممکنه سوء استفاده بکنن. 0939-68-85 از برنامه هم تشکر کرد، خیلی متشکرم، ما انجام وظیفه میکنیم در کنار شما و بسیار هم باعث افتخار ماست که کنار شما باشیم. آقای و خانم هی از شیراز هم پیامک دادن و به هر حال گفتن که بحث صرفه‌جویی رو خیلی جدی باید بهش توجه بشه. متشکرم. 8:33 دقیقه است، اینجا تهرانه و شما شنونده رادیو فرهنگ هستید. برنامه پویش. خیلی خوشحال میشم از اینکه اینقدر برنامه پویش مورد لطف قرار میدین. دوستان گرانقدری که شنونده پویش هستن، فرهیختگان عزیزی که سلامم رسوندن به همه عوامل برنامه، از خانم طاهری پرتلاشمون در تیم هماهنگی تولید قدرتمند برنامه پویش بگیر تا تهیه کننده ارزشمندمون سرکار خانم مقدسی، قرم صدق صدا بردارمون کمیل رضایی هم رفتن، همه رو میشناسن ماشاءالله زن ماشاءالله اون طرف، و دست شما هم درد نکنه. بریم سراغ گفتگوی بعدی و موضوع بعدی که برای شما هموطنان و شنوندگان و رفقای نازنین انتخاب کردیم. آقای دکتر کرمزاده، مدیکول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان همراه ما هستن. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جنابعالی و همکاران خوبتون و همه شنوندگان خوب رادیو، در خدمت شما هستم.
بسیار عالی. چقدر دلمون برای اصفهان تنگ شده، اصفهان زیبایی که به هر حال پایتخت فرهنگی ایرانه و رویدادهای متعددی هم اونجا داره برگزار میشه، کارهای مختلفی که اتفاق میفته، و الان گفتن رویداد اصفهان روایت عشق و هنر با محوریت گردشگری معنوی قرار برگزار شد. توضیح میدید چیه این رویداد؟
خدمت شما عرض کنم که خب با توجه به اینکه در اصفهان ما آیین‌های مذهبی خیلی زیادی رو ثبت ملی کردیم و اصفهان واقعا در ایام محرم شور حسینی خیلی خوبی داره، سعی کردیم که گردشگری معنوی رو تقویت بکنیم و در چهارباغ اصفهان حدود 100 غرفه هم صنایع دستی که در روزه محرم و آثار مذهبی تهیه میشه اینها رو به نمایش گذاشتیم. همین که تمام گروه های مختلف مذهبی استان در اونجا برنامه های آیینی اجرا میکنن و به نوعی به قول همین تیتر برنامه یا تیتر این رویداد که روایت میکنه واقعا آثاری که در حوزه حسینی تولید شده، چه مدایی های مختلف، چه به هر حال ما پارچه های قلمکاری که میاد خیمه امام حسین رو تشکیل میده، همچنین صنایع دستی فاخری که بالاخره در اون به اصطلاح لغاتی رو از محرم و موارد اون ذکر کردن و خیلی گذره خوبی رو ما در حوزه محرم و آیین‌های محرم و همین که به هر حال یکی از رویکردهامون این هستش که بتونیم گردشگران حوزه معنوی رو هم به استان جلب بکنیم، نظرشون رو، و انشالله بیان با تمام رویدادهای مختلفی که در استان برگزار میشه در یک نمایشگاه 4 روزه اینها رو بتونن بازدید بکنن.
تا فرداست یا پس فردا؟
این تقریبا تا 22 هستش که تا 29 تیر هستش.
تا 29 ولی تا ساعت 10 شب، از 5 تا 10 شب.
تا 11 شب ان شاء الله ما در خدمت مردم عزیز هستیم.
آقای کرمزاده چرا انقدر کم؟ آقای کرمزاده چرا انقدر کم؟ الان مثلا ما تو ما ببینید مثلا تولید کننده ای که داره آثار مرتبط با محرم و سفر و اینها رو عرضه میکنه، این بهترین فرصت براش برای نمایش اینها و عرضه اینها. این 4 روز به نظر نمیاد خیلی کم باشه؟
اصولا نمایشگاه ها استانداردشون 4 روز هستش. حالا اگر انشالله استقبال خوب باشه سعی میکنیم که یه تمدیدی هم داشته باشه.
حالا پیشنهاد دیگه، چون یه رویداد بله. فرهنگی به این ارزشمندی که خب چاشنی مذهبی و فرهنگی رو هم داره و به حال اعتقادی رو هم داره، با توجه به رویکردی که خود اصفهان داره، مردم بسیار متدین، مردم بسیار پایکار توی مناسبت های مذهبی، به نظر میرسه که تا طرف بیاد بفهمه و متوجه بشه و آغاز بکنه برای رسیدن به این رویداد گردشگری، حتی اگر در نزدیکی شما تو همون کاشان هم باشه بخواد بیاد و بره، زمان رو از دست داده. پیشنهاد ما اینه که حداقل تمدیدش بکنیم، چون خیلی به نظر میرسه فرصت مطلوب و ارزشمندیست. حالا در رابطه با این کل فضای فرهنگی اصفهان، خب خیلی کارا بارا ما توی ارتباطات تلفنیمون با شما صحبت کردیم در مورد اتفاقاتی که در اصفهان میفته، کارهایی که دارید انجام میدید و حمایت میکنید، اما این بحث گردشگری معنوی تو اصفهان توی سالهای گذشته خیلی پررنگ شد و بیشتر مورد توجه قرار گرفت. چقدر الان برنامه دارید که از ظرفیت محرم سفر برای توسعه این گردشگری معنوی حداقل در حوزه بین المللیش فعالیت بکنید؟ چون عشق امام حسین یه چیزیست که اصلا ایرانی و غیر ایرانی نمیشناسه. چقدر از این فرصت استفاده میتونید بکنید گردشگر خارجی بیاریم داخل؟
ببینید خدمت شما عرض کنم که خب مستظر هستید، ما در تمام نقاط مختلف استان اصفهان آیین‌هایی که برگزار میشه همشون یک فرقایی رو داره با جاهای دیگه و هر کدوم از مناطق ما، چه مثلا نوشابادی ها باشن چه نمیدونم کاشانی ها باشن، تمام تمشون چه تو گلپایگان باشه تمشون فرق میکنه و واقعا برای گردشگران ما جذاب هست آیین های مختلف. حتی نظری هایی که در این ایام پخت میشه به اصطلاح هر کدومشون یه طعم و مزه خاصی داره برای گردشگران جذابه. سعی میکنیم که اینها رو در قالب فیلم ها محتوا سازی بکنیم، صدا سیما هم داره کمک میکنه که بتونیم اینها رو معرفی بکنیم. گردشگران خارجی خب خیلی زیادی میومدن در رابطه به شرایطی که بالاخره در موضوعات مختلفی مثل بالاخره جنگ و اینها پیش میاد یه مقدار گردشگران خارجی ما افت میکنه، اما با توجه به اتفاقاتی افتاده بود این یه نوع به اصطلاح حمایت هم هستش از حوزه گردشگری و صنایع دستی که ما بتونیم بعد از اتفاقاتی که افتاد بتونیم یه شوکی رو وارد بکنیم که بالاخره گردشگری دوباره برگرده، پروازهای تمام برقرار شده و امیدوار هستیم که گردشگران خارجی خیلی زیادی به اصطلاح که سالیان سال میآمدن اصفهان از گردشگری معنوی و مذهبی ما استفاده میکردن این ادامه دار باشه. خب ما تو اصفهان تخت فولاد هم داریم که در دنیا بی‌نظیر، واقعا شخصیتایی که در اینجا هستن بالاخره مشهور هستن، میتونه به اصطلاح روایت‌های مختلفی رو از خیلی از علما و به اصطلاح عارفان مختلفی که حتی بودن روی کردی که داشتن اینها رو هم مطرح بکنه و ما بحث بعدی ما هم انشاءالله گردشگری حلال هستش که بخوایم اصفهان رو به عنوان پایتخت گردشگری حلال ایران هم برندسازی کنیم. این برند دوم هست گردشگری معنوی، یک برندمونه، برند دوممون هم انشاءالله گردشگری حلال هستش که حتما باید 2 میلیارد نفر مسلمانی که در دنیا هستند رو برای گردشگری
چه ظرفیتی داره، ظرفیتش خیلی گسترده است. خیلی متشکرم آقای کمزاده عزیز. دو تا واژه خارجی هم استفاده کردید، برند معادل فارسیش میشه ویژند، تم هم میشه زمینه یا درون مایه، اینا رو هم من گفتم که نگفته نمونه. خیلی متشکرم استاد گران عزیزم. خیر انشالله سلامتی بده، خدا بهتون سالم باشید همیشه، قربون شما، خدا نگهدار. خب دیگه آخرهای برنامه است، بذارید از نهاوند بگم که 0918-2716 گفتن آقا چرا مغازه های نهاوند هر کی هر قیمتی دوست داره رو جنسش میذاره و یکی نیست جلوی اینا رو بگیره؟ چرا هستن؟ شما شکایت بکنید 124 آدرس مغازه رو بدید میان، اگر نیومدن به ما خبر بدید ما اعلام بکنیم. و دوستان دیگه‌ای که پیامک فرستادن، همچنان خانم بهلولی پیامک میفرستن، دوست گرانقدرمون 912-2284 گفتن لطفاً به تذکر به شهرداری تذکر جدی بدید در مورد صرفه‌جویی در آب. آب زیادی در فضای سبز مصرف میشه، مخصوصاً چمنها و گلها، کارشناسان باید از درختار استفاده کنن که آب کمتری بخواد. البته آبی که شهرداری استفاده میکنه آب شرب نیست، آب چاهه، اما به هر حال شکل مصرف آب در هر ارگانی باید مدیریت بشه. سازمانها با نصب شیرهای اتومات یا خودکار به معادل فارسیش کاری بکنن که مصرف آب کاهش پیدا کنه و اصلا دستورالعمل داره که امیدواری متوجه قرار بگیره. خیلی ممنونم از اینکه امروز هم با ما بودید، پویش رو شنیدید، با 3558 ارتباط داشتید، پیامک فرستادید. یه بار دیگه خواهش میکنم، تقاضا میکنم، لطف کنید، منت بذارید و برای اینکه خودمون در آرامش و آسایش باشیم حواسمون به مصرف آب باشه. برای خونمون هر چند طبقه هست یه مخزن آب نصب کنیم، با نصب مخزن آب، با نصب پمپ ویژه‌ای که این مخزن پر میکنه و در مقاطعی میتونه مصرف رو حتی کاهش بده، کمک بکنیم به تأمین آب شرب همه مردم. آب مایه حیاته و اگه نباشه حال هممون بد میشه. پس با صرفه‌جویی فقط 5 دقیقه توی حموم رفتنمون 100 لیتر آب صرفه‌جویی کنیم. تا یک پویش دیگه، یک سلام دیگه و یک حال خوب دیگه کنار شما مردم عزیز ایران، در پناه حق باشید. بدرود.
حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقمون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی می‌کنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف می‌کنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمی‌پره. یادمون باشه که ما مثل حلقه‌های یه زنجیر به هم متصلیم. پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
میگم در مورد زندگی دو تا آدم با هم دیگه حرف میزنم.
اصلا فکر منو نکردی؟ نه
من دیگه دنبال بچه دار شدن نیستم.
از من خواستم بچه رو بندازم.
آنا
تو هم داری از خودت میگذری برای تنها بچه.
جون بچه هم مهمه.
اگه اینجوریه که پس بچرخ تا بچرخ.
زندگی هزار بالا پایین داره.
من فقط خانوادمو میخوام.
ما اینجا همه یه خانواده ایم.
داریوش فرهنگ، نفیسه روشن، کاوه خداشناس، ویدا جوان، بهرام ابراهیمی، سام قریبیان در آنا هر شب ساعت 20:30 دقیقه از شبکه سیما.
فکر میکنی امید زنده است؟
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با آقای علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره امارت بهارستان می‌شنویم. این توضیح رو هم خدمتتون عرض کنم که مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی ایران از جایگاه ویژه و نقش والایی برخورداره و اختصاص 1/6 از اصول قانون اساسی به بحث مجلس مؤید این نکته است.
با نام و یاد خداوند بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. بار دیگر در دقایق پیش رو خدمتون هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان. امروز هم به یکی از موضوعات مهم در تاریخ پارلمان ایران می‌پردازیم، یعنی بحث امارت بهارستان و منطقه‌ای که هنوز هم قلب تپنده پارلمان ایران در اونجا می‌تپه و به عنوان ثقل تاریخ دموکراسی ما نام گرفته. بهارستان در درازای تاریخ دموکراسی و مشروطه‌خواهی ایرانیان در حقیقت قدمت داره. این مکان می‌دونید با نام مجلس و مشروطیت عجین شده و برای هر ایرانی یادآور رشادت‌ها و فداکاری ملتی است که در راه آزادی از هیچ کمک و مساعدتی فروگذار نبوده. از این رو من لازم دونستم امروز نگاهی کوتاهی به موقعیت بهارستان مقارن با جنبش مشروطه و سیر قوام یافتن این محل به عنوان خانه ملت داشته باشیم. محوطه باغ، مسجد و عمارت بهارستان به گواه تاریخ متعلق به میرزا حسین خان سپهسالار، صدر اعظم مشهور ناصرالدین‌شاه بود. در این محل ابتدا مسجد و سپس منزل مسکونی میرزا حسین خان که بعدا عمارت مجلس شد بنا گردیده. در لوح یادبودی که در موزه مجلس هست، تاریخ تأسیس و احداث عمارت بهارستان رو از سال 1248 تا 1258 خورشیدی یاد کرده، یعنی حدود 10 سال ساخت این عمارت به طول انجامیده. به احتمال زیاد میرزا حسین خان سپهسالار این اراضی رو خریداری کرده. بر اساس اسناد و روایت‌هایی که موجود هست، میرزا حسین خان سپهسالار این مجموعه رو از حاج علی خان سردار ایروانی خریداری کرده. اگر همشهریان تهرانی هم اون منطقه رو بشناسن، به نظر میرسه ابتدای محدوده از چهارراه مخبر و دوله و انتهاش تا چهارراه آبسردار هم کشیده می‌شده و مجموعه باقی بوده، عمارت‌هایی بوده، ساختمان‌هایی بوده و مسجد سپهسالار که هنوز پابرجاست. اما پس از مرگ میرزا حسین خان سپهسالار، ناصرالدین شاه هم عمارت بارستان هم مسجد رو بدون هیچ تشریفات قانونی ضبط میکنه. البته ابتدا به برادر میرزا حسین خان سپهسالار یحیی خان معتمدالملک میده که سرپرستی اونجا رو عهده‌دار بشه، ولی به نظر میرسه ایشون فقط سرپرست بوده، اون مجموعه تحت کنترل دولت بوده. بنابر روایاتی هم که وجود داره، نام بهارستان هم از همین دوره مصطلح شد. یه دلیلی که گفتن این هست که اسم و رسم و سابقه مالکیت میرزا حسین خان سپهسالار در اذهان عمومی به فراموشی سپرده بشه و از اون زمان نام بهارستان رو برای این مجموعه انتخاب کردن. در این دوره باغ و عمارات سپهسالار به دلیل اون معماری زیبایی که داره و یه حالت خاصش همیشه مورد توجه دربار بوده، مهمانان خاص داخلی اونجا میپذیرفتن و حتی اداره تشریفات دربار مهمانهای خاص خارجی هم اینجا پذیرا بود و حتی گفته میشه ولیعت که در تبریز سکنا داشت، هر زمانی که به تهران میومد در عمارت بهارستان سکنا میگزید. یه روایت دیگه هم هست که گفته میشه ناصرالدین‌شاه بعد از مرگ میرزا حسین خان سپهسالار عمارت بهارستان رو مصادره کرد، مهمانخانه دولتی کرد، بعد اندرونی اون رو حالا به انیس‌الدوله سگولی خودش سپرد که پس از مرگ انیس‌الدوله هم که در زمان حیات ناصرالدین‌شاه اتفاق افتاد، بخش اندرونی به غلامعلی خان عزیزالسلطان همون ملیجک معروف سپرده شد که ملیجک هم تغییراتی در اون داد. البته اون ساختمونی که ملیجک تغییراتی در اون داد هنوز هم هستش، به نام ساختمون عزیزی یا ملیجک معروفه. به نظر میرسه در دوره مظفرالدین شاه، زمانی که عمارت بهارستان به مجلسیان تحویل داده شد، بنابر اسناد موجود فقط یک چلچراغ در ساختمونش بوده و یک کالسکه چرخ آهنی که بعدم گفته میشه همین کالسکه رو ارباب جمشید به مبلغ 200 تومان خریداری کرده که نماینده اقلیت زردشتی در مجلس اول بود. یعنی اولین وسیله نقلیه که برای قوه مقننه در ایران خریداری شد یک کالسکه آهنی بود که توسط ارباب جمشید نماینده اقلیت زردشتی ایران خریداری شد. در ادامه من خدمت شما عرض کنم نمایندگان مجلس اول با توجه بودجه‌ای نداشتن و اعتباری نداشتن، اومدن یک دفترچه رو در مجلس قرار دادن و هر آنچه که نیاز و ملزومات ساختمان عمارت مشروطه بود در اون نوشتن و هر یک از نمایندگان نامزد شدن که برن یک وسیله، یک شیء برای کامل کردن مجموعه عمارت بهارستان خریداری کنن که گویا اون دفترچه و اسناد مرتبط با این موضوع در جریان به توپ بستن مجلس و هجوم و غارتی که از مجلس شد در 22 جمادی‌الاول سال 1326 از بین رفته و در دسترس ما نیست. از حسن توجه و حوصله‌ای که شما بزرگواران به خرج دادید ممنون و متشکرم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان. صحبت‌های آقای تتری رو درباره عمارت بهارستان شنیدید. به فرمانده مقام معظم رهبری، مجلس نقطه امید مردم، رأی‌گذار اجرا و دارای قدرت اثرگذاری بر مسائل و پیشرفت کشور است. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
گاهی قهرمان‌ها از قلب زمین آسمان را می‌سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. ایران ما، سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیس بود، تو باز میگن بتوارچه، حتی تو گل و ماته.
خانه توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. با تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر به دارانی، تو زادگاه حق پرستانی، طلای شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بادا هر پریشانی، ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی.